میخوایم با هم دیگه یک دو سه ساعت درد دل کنیم، یعنی عجب بلایی سر ما اومد که این پاره شدیم. تا حالا میخوایم راجبش مفصل درد دل کنیم. فرض کنید که شما همه تون درمان کار درمانی میکنید. فرض کنید که در همین مرکز حالا یا مشغول کاری یا در آینده مشغول کار خواهید شد، به عنوان یک مشاور نشستیم توی یک از اتاقای اینجا و من مثل یک مریض، یک مراجع ناشناخته میام پیش شما و بلافاصله بعد از نشستن و سلام علیک شما میگم من یه سوالی دارم که قبل از اینکه من مسئله‌ام رو بگم میخوام شما به این سوال جواب بدید. به سوال من خوب فکر کنید، بعد ببینم هر کدوم از شما چه جواب من. اون سوال این هست که شما در انتخابات به کی رأی دادید؟ فکرات رو اینو کردیم به من فروید اعتقاد داشت که یکی از اصول مهم روانکاوی ابجکتیویتی است. ابجکتیویتی یعنی این که من سوبژکتیو خودم رو، احساسات خودم، افکار خودم، عادات خودم، باورهای خودم، نقطه نظرات سیاسی خودم رو هیچ وقت نباید بیارم توی درمان. بنابراین برای کسی که درمانجویی که میاد پیش روانپزشک و روانشناس هیچ نباید فرق کنه که این روانشناس و روانپزشک اینجا نشسته کمونیست، فاشیست، دموکرات، نجات پرست، بودایی، هندو، مسیحی، زن یا مرد. هیچ نباید فرق کنه. یعنی باید درمانگر تبدیل بشه به یک ماشین درمانگری. و وقتی که روی این صندلی میشینه فقط و فقط درمانگر باشه با یه الگوی خاص درمان. خب چرا این حرفو میگفت؟ به این دلیل که در درمانش قرار بود پرابلم های مردم رو حل نکنه. قرار بود کسی که دچار یک بحرانه بهش مراجعه نکنه. قرار بود کسی که الان نمیتونه خودش کنترل کنه، ایمپالس دیسکنترل داره، بهش مراجعه نکنه. یعنی اصلا قرار بود مشتری بهش مراجعه نکنه. قرار بود کسی که درگیری با قانون اجتماع داره، مثلا سایکوپات هست، بهش مراجعه نکنه. آدم سن خیلی بالا، حالا مثلا بالای 50 سال یا بالای 60 سال، بهش مراجعه نکنه. یعنی مثل یه نفر که دم در تعمیرگاهش می‌نویسه تعمیرگاه اختصاصی ماشین‌های مرسدس بنز 2005 به بالا دیگه، اگر شما 2004 هم هست همون دمه در اعلام میکنه ما اینا رو نمیپذیریم. پس اگر فروید صحبت از ابجکتیویتی میکرد به خاطر که پیشا پیش پذیرفته هیچ کنم از اینا غیرش درمان کنه. پس غیر چی رو درمان کنه؟ قرار بود بکگراند و زمینه ایجاد مشکلات روانی رو درمان کنه. یه بکگراندی وجود داره که این میتواند بحران ایجاد کند، میتواند افکار سویسایدال ایجاد کند، میتواند ایمپالس دیسکنترل ایجاد کند، میتواند یک پرابلم زناشویی ایجاد کند. در زمینه زندگی این آدم هم ممکنه ایجاد کرده باشه، ولی الان هیچ کدوم از اینها چیزی نیست که فرد آمده پیش من حلش بکنه، آمده این کارو بکنه. ببینم، میخوام ببینم چی میشه که من هر رابطه عاشقانه ای که برقرار میکنم آخرش هم اون دلخور میشه، میگه هم من دلخور میشم. میخوام ببینم چی میشه که من دو تا دستم پر عسل و شکر میکنم تو دهن آدما فرو میبرم آخرش گاز میگیرم. چون قرار هست این بک‌گراند درمان بشه، بنابراین اصول درمانی فروید این هست که من باید این بک‌گراند ناشناخته رو کشفش بکنم. این بک‌گراند اون تیکه از کوه یخه که زیر آب قرار داره، خودآگاه نیست، بنابراین اصلا فرد نمیتونه به من بگه مشکل من چیه. فرد میاد پرابلم خودآگاهش میگه، بحران خودآگاهش میگه، ولی از من نمیخواد بحران حل کنم، راه حل بدم برای حل بحران، بلکه اونم از من میخواد این زیر رو بی‌زحمت بدونه. یعنی در واقع باستان شناسی روانی انجام بدیم، نه بزنیم ببینیم این زیرا چه خبر. چون قرار این اتفاق بیفته، سوال و جواب و دیالوگ من با اون نیست که فایده داره، بلکه انقدر من باید به دیالوگ‌های مختلف و مفصل و از اینجا و از آنجا و از هر جا میخواهد دلت تنگ تعریف کن گوش کنم که آخر توی 100 ساعت گفتگو 5 تا مایه روشن رو به دست بیارم که بگم اینا الگوهای شخصیتی هم. خب چجوری میخواست به این مایه های مهم دست پیدا کنه؟ یکی چیم؟
تدایی آزاد.
خب مراجع تدایی آزاد میکنه، این کاری که مراجع انجام روی یک تخت خوابیده اینجا داره تداعی آزاد میکنه. اینجا تو پشت سر ایشون هم یه تخت یه صندلی گذاشته، درمانگر روش لم داده که اصلا ایشون هم نمیبیندش و داره گوش میکنه. دنبال چی میگرده؟ دنبال رزیستنس میگرده، در مقاومت. خب این رزیستنس از کجا تشخیص میده؟ میبینه که این آدم همینجور که داره 50 ساعت، 100 ساعت، 6 ماه، 5.5 سال داره همینجور از همه جا حرف میزنه، به یک مایه های خاصی که میرسه دور میزنه میره. مثلا راجع به خانوادش صحبت میکنه، از مامانش میگه، از باباش میگه، از برادر بزرگه که میرسه دور میزنه میره، از برادر کوچیک هم با یه عالمی صحبت میکنه. یا ببینه این آدم راجع به مسائل کاریش میگه چیزایی که گفته دوباره میگه، سه باره میگه، چهار باره میگه، پنج باره میگه، اما یه جا وسطش میگه خب مثلا همسرم وسط جلسه زنگ زد و خب دیگه خانوما اینجوری هن و بعد میره دوباره سراغ جلسه. یه چطور یه حرف تکراری رو تو 16 بار بر من گفتی، اما یه بار توی این 55 جلسه، یعنی موضوع طول جلسات خیلی مهمه، تو این 55 جلسه یک ساعتی یه بار اسم خانومت بردی، اونم گفت خب دیگه خانوم اینجوری رفتی بیرون. اینکه دور زدی یعنی مقاومت. اینکه راجبش داری مقاومت میکنی، پشتش چیه؟ پشتش اینه که داری پیش خودت فکر میکنی یه چیزایی هست که اگر به درمانگر بگم حس خوبی نسبت به من دیگه نخواهد داشت، بنابراین پیش خودت آمدی قضاوت در مورد درمانگر کردی و بر مبنای این قضاوت که اسمش میذاریم ترانسفرنس یا انتقال، من به این نتیجه میرسم که تو از رزیستنس تو به این نتیجه میرسم که تو در مورد آدم‌ها این گونه فکر می‌کنی. فکر می‌کنی اگر راجع به زناشویی و مسائلی که توش پیش اومده باهاشون صحبت کنی، تو رو دوست نمی‌دارن، تو رو طرد می‌کنن، تو رو تحویل نمی‌گیرن، خوششون از تو نخواهد اومد. بنابراین قرار است کاری که انجام بشه این هست که درمانگر ساکت و صامت بشینه، فقط کارش هل دادن مراجعه باشه که حرف بزنه، هر سوالی رو پرسید با یه سوال دیگه جوابش میده، هر جایی که سکوت خودش میره، مثلا میگه گفتید که وسط جلسه بودید که زنگ زد تا دید مکس میکنه، خودش میده راه بیفته. یا اینکه خیلی جالبه برای من بدونم که چی شد که یاد زندگی زناشوی من افتادید، از من راجع به اون بپرسید. چرا درمانگر هیچ اطلاعاتی به مراجع نمیده؟ چون پیش فرض فروید این هست اگر قرار باشد ما رزیستنس ها رو به این نتیجه گیری برسیم ازش که این ترانسفرنس هست، معنیش این هست که من این وسط یک تماشاگر و یک شنونده بیگناه ساکت و صامت هم مثل پرده سفید، و این که تو از من خجالت میکشی یا میترسی راجع به زناشویی حرف بزنی نشان میدهد که تو اون بیرون هم راجع به زناشویی با همه میترسی حرف بزنی، یعنی تو راجع به این قضیه با دیگران هم مشکل داری. انتقال یعنی مشکلی که بیرون هست رو من میبینم با خودت برداشتیم اووردی. خب اما پیش‌فرض قضیه چی هست؟ در صورتی که تو اگر راجع به زندگی زناشویی حرف نزنی، من میتونم به این نتیجه برسم که تو بیرونم حرف نمیزنی، با دیگرانم حرف نمیزنی، من واقعا اینجا اون پرده سفید خونسای نوت باشم. اما اگر من ردیف روی میز عکس بچه ها رو گذاشتم، یکی با پیشیش و یکی با موشش و یکی با جوجهش، بعد اون آدم دوست نداره راجع به این حرف بزنه که مثلا ما بچه دار تصمیم گرفتیم نشیم، با اینکه خانواده ها میگن چه زن و شوهری هستن که بچه دار نشیم مثلا فلان 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 فلان، اگر حاضر نیست این رو به ما بگه و بعد این ناشی از این باشه که ما روی میز عکس بچه هامون چیدیم و بعد به نتیجه گیری این آدم میرسه که بابا این آدم آدمی که از نظرش من غیر طبیعی هم که ازدواج کردم ولی به همسرم میگم من حوصله بچه ندادم، من زن گرفتم نه پدر بچه بشم، نمیگه. چرا نمیگه؟ خاطر اون عکسا. پس اگر اینجا فروید میگه ما باید هیچ اطلاعات شخصی از خودمون به مراجع ندیم، چون روش درمانیش این هست که قرار است صبر کنه، ترانسفرنس انجام بشه. خب آیا فقط اینکه عکس بچه‌هامون رو میزمون نچینیم یعنی ما پرده سفیدیم؟ نه. اگر این آدم تا در مورد تصمیمش به بچه دار نشدن حرف میزنه، ما با یه اخمی که قبلا تو ابرومون نبود بگیم چطور مگه؟ مگه چی مشکلی داره؟ یعنی لحنمون یه دفعه محکمتر بشه، اخمون بیشتر بشه، عملا باز هم ما پرده سفید نبودیم. پس چند اتفاق اینجا باید بیفته. یک، این که من هیچ اطلاعات از خودم ندم، دور بزنم، جا خالی بدم وقتی از من اطلاعات میخواد، دابجکتی دیست بشه. دو، حتی فضای اتاق منم به جز یک فضای حرفه‌ای تداعی کننده چیز دیگری نباشه. مثلا اگر اینجا من یک کارت زدم، اونجا مثلا یه عکس از مثلا مولانا، اینجا هم یه مجسمه از یک درویش در حال سماع زدم، و دیگه ابجکتیویتی نیست، یه آدم میفهمه که وقتی میاد تو میفهمه من یه آدمی هستم که تعلقات مذهبی از نوع صوفیانش در من وجود داره. پس ابجکتیویتی رعایت نشده. اگه این آدم بخواد بگه که من یک آدم مثلا آتئیست هستم، به هیچ مذهبی اعتقاد ندارم، اون از من سانسور میکنه. این دیگه اسمش ترانسفرنس نیست. من خودم در این دیالوگ به گونه‌ای رفتار کردم که اون دیگه من نمیخواد اینو بگه، از من داره قایم میکنه. حتی اگر چهره من رو ببینه، مکس من رو ببینه، و همین خاطر که فروید میره قایم میشه اون پشت که نان وربالش رو هم مراجعه نبینه. سوم، حتی اعتقاد دارن که ممکنه احساسات شما حتی وقتی او شما رو نمیبینه یه جوری به مراجع منتقل بشه. حالا با دیدگاه‌های مختلف اعتقاد دارن. بعضی میگن ذهن‌های ما رو هم دیگه اثر میذاره در ارتباطات عمیق. بعضی
اعتقاد متقابل هم جلوش گرفته میشه.
جا؟ با
این
طریق
اعتقاد
متقابل هم
جلوش گرفته میشه.
انتقال متقابل میرسن چشم. و از طرفی هم حتی ممکنه نفس زدن من تغییر میکنه و اینها محرک های زیر آستانی، و این خود مراجع هم نمیدونه چرا فلان جا حرفم رو قطع کردم، اما اون زیر یه چیزی وجود داره تو ساختمان های پایه مغز من که حساسه برای دشمن شناسی از نظر تکاملی تربیت شده، که تا یه نفر نفسش حبس میکنه این زیر آستانه ای مثل آهویی که گرگ رو نمیبینه اما یه دفعه گوشش شروع میکنه تکون خودم وقتی یه گرگ رو نمیبینه، ما هم تو مغزمون همچین ساختارهایی داریم. یه دفعه از تغییر تنفس همون درمانگر که این پشت هم نشسته به این نتیجه میرسه که یه استرابی تو من به وجود آمد، حتی نمیدونم بخاطر اونه یه استرابی تو من به وجود آمد، اون وقت یه دفعه حرفو برمیگرده. خب برای که این اتفاق نیفته، یعنی من واقعا از انسان بودن به معنی واقعی کلمه تهی بشم و تبدیل به یک درمانگر بشم. خیلی مهمه. فیلم پچ آدامز رو اگه ندیدی یه بار نگاه کنید. پچ آدامز یه آدم هست که برای کمک کردن به آدم ها تصمیم میگه به دانشکده پزشکی با هدف همدلی کردن، درک کردن و فهمیدن انسان به انسانیه. جلسه اول که میره تو دانشکده پزشکی، استاد دانشکده پزشکی میاد داشون سخنرانی میکنه، میگه شما آمدید اینجا که از اینجا که رفتید بیرون دیگه انسان نباشید، قرار انسان بودنتون اینجا جا بذارید، دکتر برید بیرون. چرا؟ چون انسان موجودی است همانطور که نوازش و محبت میکنن همانطور قهر و خشم هم میکنن. از یه مریض خوشش میاد بیشتر سراغش میره، برعکس از یه مریض بدش میاد در حق او کوتاهی میکنه، عمل اونو زود تمام میکنه، عمل اونو بیش از حد مثلا رسیدگی میکنه بهش. دیگه اگه قرار شما انسان باشید همونقدر که احتمال داره لطف کنید همونقدر احتمال داره صدمه بزنید. ما میخوام شما رو تبدیل به موجوداتی بکنیم که دیگه صدمه نمیزنه و اسممون میشه دکتر. خب کارگردان فیلم پچ آدامز مخالف این نظر هست، این دیدگاه بسیار اومانیستی انسانگرایانه داره و اون استاد رو چنان عبوس و تلخ و بد اخلاقشون میده که همه ما از حرف او بدمون بیاد. ولی اگه خودمون رو بکنیم از اون هنر پیشه و از اون صحنه آرایی ببینیم، خب حرف قابل تأملی میزنه و اون این هست که اگر قرار باشه ما احساسات انسانیمون توی درمان باشه، این مریض که ما دوستش داریم میمیره، بعد تا عمل ما رو صدا میزنن و ما با بغض چجوری میتونیم یه عمل دقیق مثلا عروق رو انجام بدیم. پس عملا قرار ما از انسان بودنمون خالی بشیم، تبدیل بشیم به یک درمانگر. این دیدگاه فرویدیست. برای این اتفاق بیفته هر درمانگری باید خودش بره روانکاوی بشه. هر درمانگری باید روانکاوی بشه، تازه نه یک بار، هر 10 سال یه بار دوباره روانکاوی بشه. یعنی فرضاً من با خانم زیامنش که 12-13 سال داریم کار درمان انجام میدیم، قبل از اینکه بیایم مشغول کار بشیم یه دوره 3-5 ساله روانکاوی شدیم، بعد الان میگن 12 سال گذشته 3-5 سال دوباره باید بریم پیش یه روانکاو دیگری روانکاوی بشیم و بعد بلنشیم دوباره بریم. میگه چرا؟ میگه خاطر اینکه اون روانکاوی باعث شده بوده که تو تمام انرژی‌های محبوس شده در مفاهیم و مسائل خاص ذهنی که ناشی از زندگیت بوده رو تخلیه کنی. چیزهای سانسور شده جنسی، چیزهای سانسور شده خشم و خشونت، چیزهای سانسور شده ترد، همه اینا رو در میون بذاری. سبک شدی، نسبت به چیزی احساس شدیدی نداری، اما دوباره آدم ها آمدن رفتن 10 سال گذشته داریم، مثلا ممکنه تو دو سه تا بحران عاطفی داشته باشی، دو سه تا بحران مالی داشته باشی، دوباره اینها کاتکسیس پیدا کرد، یعنی تو مغز تو انرژی به خود جذب کرد، دوباره باید بری تو 3 سال روانکاوی بشی. اگر این اتفاق افتاد، یعنی آدمی 5 سال روانکاوی شده آمده تو این درمان، جواب هیچ سوال مراجعه رو نمیده، زیرکانه جا خالی میده، اون وقت وقتی نسبت به یک مراجع احساس پیدا میکنه، مثلا تصور احساس میکنه حوصله‌اش از این مراجع داره سر میره، اه برو گم شد دیگه، حوصله‌ت نداره، تو دلش داری نمیگه، بعد بلافاصله به خودش میگه من که یک آینه صافم، من که یک آینه شفافم، یک صفحه سفیدم، پس اگر من به این مراجع دارم میگم اه برو حوصله‌ات از آن سر رفته، معنی و مفهومش این هست که این آدم توی دنیا به هر کس نزدیک میشه حال اونه به هم میزنه، پس من هانتر ترانسفرنسم، انعکاس ترانسفرنس این هست، دل این تو دل من منعکس شده که از این بعدم آمد، اون وقت از هانتر ترانسفرنس برمیگرده آنالیز میکنه انتقال رو و میگه آها پس این مسئله این آدم، این آدم انقدر کش میده کش میده کش میده کش میده که آدم ها رو خسته میکنه، بعد آدم ها تردش. اما همین هم مشروط به چی هست؟ مشروط به این هست که واقعا درمانگر این باشه، یعنی واقعا 3 تا 5 سال روان درمانی، روان کاوی، بیدید که هیچ کدوم ما هم نشدیم، فرض کنید ما تو آمریکا دوره دیده باشیم، آیا واقعا 3 تا 5 سال روان کاوی میتواند ما رو تبدیل به این صفحه سفید بکنن که بعد از اون به این نتیجه برسیم که آنچه که در دل من افتاد چه قلقلک جنسیست، چه خشم، چه نفرته، چه حوصله‌ام سر میره، چه از این مثل خسته میشم، اینا مال من نیست ها، اینها مربوط به اوست که در من پروجکشن پیدا کرده. بعد که در من پروجکشن پیدا کرده چی؟ پس من به این نتیجه میرسم که او یک اشکالی. خب این حرفی بود که به صورت تئوریک فروید میزد، منتها بعد شاگردان فروید، دوروری های فروید شروع کردن فروید رو بررسی کردن، ببینن آیا واقعا این ابجکتیویتی قابل رعایت بود. به این نتیجه رسیدم که یک، خود فروید میگه کسی که آنالیز نشده باشد حق رو آنالیز کردن ندارد، در حالی که خود فروید هیچ کس آنالیز نکرده بود. در یه سفر دریایی که با یون که تازه معتمدترین شاگردش بود و ولیعهدش بود و قرار بود بعد از او انجمن روانکاوی بود، در یه سفر دریایی داشتن میرفتن آمریکا که دوتایی سمینار بدن، خب مثلا شاید 21 ماه موقع روی دریا بودن، گفتن بهترین فرصته که ما همدیگه رو سایکانالیز کنیم، حوصله‌مون سر نره. یونگ میگفت، فروید گوش میکرد، وقتی که یونگ شروع کرد گوش کردن، فروید یه جلسه گفت و مثلا جلسه دوم گفت که نه من نمیخوام بگم، تو اگه میخوام من سایکانالیزت کنم اما من به تو نمیگم. گفت یونگ، درقه کندن یونگ از فروید این بود، گفت که این آدم صداقت تئوریک خودش رو فدای جاه طلبیش کرد که عنوان یک پدر نماد حاضر نبود جلوی فرزندش افشا بشه. پس یک، خود فروید حاضر به روانکاوی نبود
چون فکر میکرد خودش با خودش این
کار رو کرده، ولی مگر قرار نبود که ما از دیدن رزیستنسه، از دیدن مکس‌ها، از دیدن جاخالی دادن‌های مراجع یکی که بیرونه به این نتیجه برسه که این ترانسفرنس کانت ترانسفر، ولی واقعا آیا پس این آنالیز جای آنالیز رو گرفت؟ نه. دو، چطور میشه کسی فکر کنه که فروید وقتی کسی میاد توی مطبش هیچی در موردش نمیدونه؟ همه میدونن دیگه، پروفسور فروید یهودیه، اتریشیه، از یک خانواده متوسط خرده برجوا بلند شده، روابط خانوادگیش اینجوری هست، تابوهاش این هست، کتاباشو خوندن، حتی خود دکوراسیون مطب فرویدی که شما نگاه بکنید یه دکوراسیون نوتر اصلا نیست، یک فرش فانتزی پهن کرده بالای میزش و بالای دکورش پر مجسمه های هندی و مجسمه های آفریقایی، یک فضای اسطوره‌ای پر از استعاره و ایهام که هر کس بیاد تو یه حال هوای خاصی روش دست و میفهمه این آدم کیه، چیه، چگونه آدمیه. پس یک، دوم، آیا واقعا خود فروید به گونه‌ای رفتار میکرد که هیچ که متوجه احساساتش نشه؟ خب باز شاگردان فروید نقل میکنه که گاهی اوقات از تعبیری که در مورد مریضش میکرد قد به برج در میومد که من تعبیر خوبی کردم، که سیگار برگ به مریضش تعارف میکرد خودشم باش سیگار برگ میکشید، یا مثلا در مطبش گاهی باز میکرد سگ خانگیش میومد تو میگو مثلا سگ خانگیش میرد بیرون، بعد میگو این هاپی هم مثلا حوصله‌اش از تو سر رفته چه برسه به من. بنابراین اون ابجکتیویتی رو به نظر میاد که خودش هم رعایت نمیکرد. بنابراین به این نقطه رسیدن بعضی شاگردان فروید، نه ما، شاگردان فروید به این نتیجه رسیدن که ابجکتیویتی یک افسانه است. یکی از مریضای فروک از آشناهای کاریش هم بود در جلسه روانکاوی لو داد که یواشکی داره برنامه‌ریزی میکنه که با دختر خود فروید و فروید رابطه دوستانه برقرار کنه. فروید عصبانی شد، به قول ما مردی که برو گم شد تو زن و بچه داری افتادی دنبال دختر من و حتی به زن اون آدم خبر داد که مواظبش شوهرت باشه، اینقدر برآشفته شد. اینا چیزهایی است که تو زندگی نامه‌اش نوشته. حتی کسانی که کاری به زندگی نامه‌های فروید هم نداره نظریات فروید ارزیابی میکنن، ببینن نظریاتش کاملا تحت تاثیر سوبژکتیویتیش هست. یعنی اینقدر که سکس در نظریه فروید بزرگ شده و خودش رو نشون میده، به خاطر اینکه فروید در یک خانواده طبقه متوسط عصر ویکتوریایی تربیت شده بود که بزرگترین تابوی اونها سکس بود و خود این آدم در روابط جنسیش بسیار تحت مهار بود، بسیار بسته بود. در حالی که وقتی راجع به یون حرف میزنن، یه یون چون با مراجعینش، با شاگردانش، با همکارانش روابط جنسی و عاطفی خیلی راحت برقرار میکرد، بنابراین اصلا شما در نظر یون هیچ از سکس نمیبینید. انگار اینکه مهم نیست، ما که هر روز مثل غذا خوردن میمونیم برامون. اما چون یون یه بچه آخوند بود، باباش هم کشیش بود، اماش هم همه کشیش بودن و اون درگیریش با اتوریتی فیگور زندگیش همیشه بر سر کلیسا بود، انجیل اینها بود، تمام اشتغال ذهنی تئوری یونگ شد چی؟ مسئله مذهب و معنویت و ماورا و طبیعه و سمبول‌های مذهبی اینها. آدلر هم چون بچگیش میلنگید و نمیتونست در بازی‌های گروهی شرکت کنه و همیشه تحقیر میشد، نظریه شد نظریه اینفریوریتی کمپلکس. راجرز هم چون قبل از اینکه بیاد روانشناسی بخونه دوره کشیشی دیده بود، بنابراین عشق نامشروط مسیحی رو اوورد توی نظریه درمان آنکاندیشن لاف. بنابراین اساساً درمانگری وجود نداشته که حتی نظریه علمی هم که میده بر مبنای سوبژکتیویتیش تحت تاثیر قرار نشه. یعنی جهانشناسی ما، آنتولوژی ما بر مبنای ذهن ما تغییر میده. پس گفتن که اصولاً ابجکتیویتی یک میته و هیچ درمانگر این صفحه سفید نمیشود و این که درمانگر تصور کنه من این صفحه سفید هم چیز به شدت خطرناکیست. چون اگر این درمانگر خودش یک جایی خواسته خودش گزک داشته باشه، مثلا تمایل به دیکتاتوری و قدرت داشته باشه، عملاً ناخودآگاه هی مراجع دارید فضایی میبرید به اون، هی مجبور میشه بگه چشم قربان، بله قربان، و تا اون دیگه نمیگه چشم قربان به این نتیجه میرسه آها این با اتوریتی فیگور تو زندگیش مشکل داشت. دومی اونم اتوریتی فیگور، سومی اونم با اتوریتی فیگور. آقا دکتری که دوره روانکاوی هم دیده بود و روانکاو با تجربه 40-50 سال روانکاوی هم بود، مثلا اینجوری نظریه میداد، میگفت که من هر چه دیدم بیمار وسواسی جبری مشکل تو اتاق خوابش داشت، یعنی مشکل جنسی داشت. ولی آقای دکتر همین الان OCD رو به 7-8 سابتایپ تقسیم میکنن. یه OCD هست در زمینه بیماری خلقی ایجاد میشه، یه OCD هست ژنتیک، یه OCD هست اوتوایمیونه، یعنی در اثر بیماری های ویروسی دوره جنینی که تو شکم مادر بوده این آدم دوچارش شد، یه در نظرش بیماری استرپتوکوکی. میگفت نه نه من ندیدم OCD که مسئله اتاق خواب نداشته باشه. بعد میگفتیم خب چجوری مثلا به این نتیجه رسیدیم؟ میگفت من 10,000 تا نقاشی دارم، بیا نقاشی های مجرد OCD براتون بذارم، مثلا 100 تا نقاشی OCD میذاش. بعد میگفت که این نقاشی نگاه کنید، این نقاش گفتم یک آدم و یک درخت و مثلا یه منظره بکش، نگاه کنید درخت کاج کشید، چرا باید درخت یک چیزی بکشه؟ مثلا سکس دارد. اون یکی دیگه نگاه کنید چه درخت کاج کشید، مثلا سکس دارد. سرگومی نگاه کنید مثلا درخت نکشیده، مثلا یه سکس داره. بنابراین شما هر چی که بگید اون آدم اون مسئله اصلی خودش این هست که یه آدم بزرگی مثل کارل پوپر که فیلسوف علم هست و کارش اینه که بررسی کنیم اصولا چی علم هست و چی علم نیست که ما بگیم علمی حرف میزن. به این نتیجه رسیدیم که سایکوآنالیز اصولا علم نیست، یک سودو ساینس هست، یک علم کاذب، شبه علم. یعنی چرا میشه علمه؟ میگه به خاطر این که اصلی در علم وجود داره به اسم فالسیفیکیشن یا ابطال پذیری، و اون این هست که یک دانشمند میگه به این دلایل من به این نتیجه رسیدم که مثلا آدم ها یه چیزی دارن تحت عنوان سوپریگو، دلایل خودش رو نشون میده، میشه اثبات پذیری، فرتیفیکیشن. اما اگر رفتی گفتی اینو من دارم، اینو دارم، اینو دارم، بعد میگه من نظر خودم بر میگردم، مثلا فروید گفت که عقده اودیپ یک اتفاق بیولوژیکه، یعنی در همه فرهنگ ها این اتفاق میفته که در یه سن و سال خاصی بین مثلا 3 تا 5 سالگی پدرها، پسرها یه تمایل نزدیک به مادرشون پیدا میکنن، دخترها به پدرشون، بعد دخترها به مادرشون حسودی میکنن، پسرها به پدرشون حسودی میکنن، به این خاطره که پسرها از پدرشون تقلید میکنن، چون مثل اودیپ شاهزاده پدر خودشون رو انگار میخوان به قتل برسونن، بنابراین زور میزنن تا بر اون غلبه کنن، مثل او بشن. خب این عقده اودیپ میگه همه جای دنیا هست، اصلا این مسئله کاملا بیولوژیکه، بنابراین نظریه شد دترمینیسم بیولوژیک، بیولوژیکال دترمینیسم، جرگیری های دترمینیسم. بعد یه خانمی به اسم مارگارت مید بلند شد و رفت تو جزایر اقیانوس آرام گرد، دید تو جزایری که فرهنگشون متفاوته چیزی مثل عقده اودیپ مشاهده نکرد. خب حالا این رو برسونیم که بیاریم به یه روانکاو بگیم، من رفتم 15 تا جزیره رو دیدم، 1500 نفر رو بررسی کردم با این روش، و این نشون میده اونجا عقده اودیپ وجود نداره. روانپزشکی میگه که وجود داره، ممکنه اونجا بین 3 تا 5 سالگی پیش نیاد، بین 13 تا 14 سالگی رخ بده. بعد میره 13 تا 14 ساله ها رو مرور میکنه، میاره میگه که این پیدا نکردن، میگه وجود داره، شاید اونها نسبت به پدرشون به جای اینکه این مسئله رو بگن نسبت به پدر بزرگ بگن یا مادر. یعنی شما هر چی که بگین اون آخر میگه این گزاره‌ای که ابطال ناپذیر است گزاره غیر علمی است. ما دو جور گزاره داریم، یکی گزاره هایی که اثبات پذیر و ابطال پذیر است، یعنی میگه به این دلیل که 1 2 3 من به این نتیجه رسیدم، اما اگر 1 2 3 تو اینها رو برای من آوردی من قانع میشم که گزارم غلطه. اما گزاره‌ای که میگه 1 2 3 من به این دلایل به این نتیجه رسیدم که مثلا سوز که در رویا اگر شما ببینید نشان دهنده جاودانگی است، حالا شما هر چی هم بگی آقا من مثلا 500 تا مریض که سوز تو رویا دیدم و اینها مسئله شون این بوده که شب قبلش مثلا تو همونشون یه سوس مثلا گردویده بوده، میگه نه نه نه، این مسئله فقط کیو زده، اون آرکیتایپ رو فعال کرده. هرچی شما دلیل بگی اون میگه این، میگه تویی که گزاره تو ابطال ناپذیر است حرف علمی اصلا نمیزنه. بنابراین از دیدگاه کارل پوپر سایکوآنالیز جز سودو ساینس طبقه بندی شده، یعنی چیزهایی که گرچه با اصطلاحات علمی بیان میشه، با اصطلاحات تخصصی بیان میشه و توسط آدم‌های آکادمیک و تحصیل کرده بیان میشه، اما این گزاره به این دلیل اصلا علم محسوب نمیشه و سودو ساینس. خب بنابراین آقای دکتر وقتی که هر کیو میبینه که OCD داره به این نتیجه میرسه که مشکل اتاق خواب داره، آدم شک میکنه که نکنه خود این آقای دکتر هم یواشکی OCD داره و یواشکی تر مشکل اتاق خواب داره، بنابراین تمایل دارند به اینکه ناخودآگاه هر کس که OCD دارد به اصطلاح داره قیاس به نفس میکنه، تأمین میده مسئله خودش رو به دیگران. اگه خودش زندگی زناشویی خوبی نداره، هر کس میاد مشاور زناشویی پیشش میگه باید جوان بیکاری بری ازدواج کنی، درد سر برای خودت ایجاد بکنی، تمایلش نیست. خب بنابراین گفتم بابا این ابجکتیویتی یه میت هست، همین که ما باور کردیم که درمانگر به دلیل اینکه یک دوره دیده یا یک روانکاوی شده یا عکس بچه‌هاش تو اتاقش نزده ابجکتیو شد، موضوع خطرناک‌تر میشه، به خاطر اینکه این درمانگر هر اتفاقی از درون خودش بجوشم به اون بیچاره نسبت میده، بعد در واقع این آدم دچار یک سیندروم روانپزشکی میشه که این سیندروم منشأ درونی نیست، منشأ درونه، یعنی ترانسفرنس اون افتاده روی کانت ترانسفرت پیدا کنه، برعکس ترانسفرنس درمانگر افتاده رو مریضش و بعد اون دوچار کانت ترانسفرنس میشه، بهش میگن سندروم آنالیزیس یا سندروم کانت ترانسفرنس. یعنی میگن خیلی از آدم ها هستن که به لحاظ این که پیش روانکاوی رفتن که اشتباهی اینترپریتیشن کرده، اونا باور کردن که من خودم نمیدانم چرا ولی مشکل اتاق خواب داره. نمیدونی چرا؟ من یادم نمیاد ولی فکر میکنی مطمئنم چون آقای دکتر فلان اینجوری نهایتاً اینترپریت کردن، مطمئنم که من بچگی بودم که فامیل از من سوء استفاده میشده، حتی سودو مموری پیدا میکنن. یعنی میگه که آره یادم اتفاقا بچه های فامیل من میخندیدن، احتمالاً یه دستی به من میرسوندن بعد با هم دیگه میخندیدن دیگه، من چایلد ابیوز شدم. حالا شما باید یک گرفتاری مضاعفی دارید که آدم قانع بکنی که این چایلد ابیوز نشدی، حالا ببینم پس چی شده بودی که بیانشد. خب بنابراین به این نتیجه رسیدم بعضی شامیده های فروید که این ماجرا رو باید بذاریم کنار، یک کار دیگری بکنه. حرف فروید البته بسیار درست بود که ماجراها ناخودآگاه مراجع ما هم نمیدانه، ولی این روش روشیست که عملی نیست مگر ما با ابطال ناپذیری اون رو همینجور حفظ کنیم برای خودمون، مثل تعصبات سیاسی، مثل تعصبات مذهبی که شما همیشه دلیل بیاری اون رو حرف خودش واسطه میگه الا بلا همین که هست درست. خب این مال فروید بود. یکی از شاگردان فروید اسم فرانس الکساندر، فرانس الکساندر که از اولین شاگردان فروید بود، پزشک بود، دوره بیماری عفونی دیده بود، تو مجارستان زندگی میکرد، وقتی به روانکاوی علاقمند شد آمد شاگرد فروید شد و بعد یکی از کسانی شد که خلاق بود و از خودش ایده هایی بیرون داد. او به این نتیجه رسید که درمانگر تنها در صورتی میتواند خودآگاه باشد که آگاهانه نقش بازی کنه، یعنی وقتی که ما خودمان هستیم ناخودآگاهیم. ما تنها وقتی خودآگاه هستیم که یک نقش رو آگاهانه بازی میکنیم. مثلا میگن اینجا یه تئاتر، قراره تو نقش حملت بازی کنی. من میدونم قرار است که نقش عاشق بازی کنم، قرار است نقش یه شازده نونور که مثلا بعد تلنگور میخوره بازی کنم. من واقعا نونور نیستم، واقعا عاشق نیستم. اینه که خودآگاه هم من به عاشق بودنم خداگاهم، به نونور بودنم خداگاهم، به استوانشانم خداگاهم. هر وقت که یه آدم رو ول میکنیم در خودی که بهش عادت داره، ناخداگاهشم وجود داره بدونی که بدونیم. بنابراین به این نتیجه که درمانگر باید نقش بازی کنه، هر جلسه با خودش قرار کنه من این دفعه میخوام یک نقش پدرانه بازی کنم، بعد فیدبک بگیرم که او چی. یعنی در واقع درمانگر ترانسفرنس رو شلیک میکنه، بعد اون کانتر ترانسفرنسی که شلیک میکنه درمانگر قراره مثل که شما یه سنگ برمیداری توی یه حوض میدازی، از تلپش میتونی بفهمی تو تاریکی شب که این حوض پر آبه یا نه، بعد تلپ بلافظه یه تقه میکنه، یعنی این حوض یه ذره آب داشت مثلا. پس اینجا کار یه دفعه عوض میشه، درمانگر نمیشینه اون تیری بزنه، بعد درمانگر آخش بیاد بعد بگه از تیری دور زدی، از آخی که خودم کردم فهمیدم تیره چی بود، بعد فهمیدم تیرانداز چی بود. بلکه برعکس درمانگر تیر برمیداره میزنه، از آخی که اون میگه به این نتیجه میرسه. اسم این رو گذاشت اکتیو ترانسفرنس،
مثل
محرک باشه. بله، من یک محرک پیچیده یه روانی در یک محرک هستی وارد میکنم، مثلا در این جلسه نقش پدر بازی میکنم، جلسه بعد نقش یک پیرمرد نقنقو بازی میکنم، جلسه بعد نقش کسی رو بازی میکنم که از نظر جنسی تحلیل شده نسبت به این آدم، جلسه بعد نقش کسی رو بازی میکنم که درمانده است و نیاز به این داره که مثلا مراجعش کانون عاطفیش بشه. ببینم کدوم یک از این نقش ها فیدبک افراطی تری میاره بیرون. این شد روش فرانس الکسان که در واقع بدونه که مراجع بدونه هر جلسه مراجع رو شوکه میکرد با یک نقش جدید. البته نه خیلی بارز که مثلا بگه پسرم مثلا من خیلی دوست من پدر تو هستم فرشون، نه، اما فیدبک های پدرانه میداد. جلسه بعد یه دفعه فیدبک هاش مثلا جنسی میشد، جلسه بعدی دفعه یه چیز دیگه میشد. بعد ببینه کدوم واکنش ها اغراق‌آمیزتر، انگار این آدم دقیقا اونجاش درد میکرده که یه دیگه آخ خب اونایی که راجع اخلاق پزشکی و درمانگری صحبت میکردن تو آزگیز اکسان رو زیر سوال بردن که آیا این کار تو اخلاقی است که مردم رو بازی بدی؟ آیا اخلاقی است که ما نقش یک عاشق رو بازی کنیم بعد اون هم خودش رو به بازی بگی بله اتفاقا منم خیلی شما رو دوست دارم بعد جلسه بعدی دفعه جا بزنیم مثلا شک بهش وارد کنیم این کار رو بکنیم؟ خب فرانسه هیچ وقت حوصله نکرد یا به اصطلاح پرواش نبود جواب منتقدینش بده کارش میکرد. اون تا بعدا خیلی ها از جمله مورنو بود که سایکودرام رو پایه‌گذاری کرد به این نتیجه رسیدن که دروغگویی گاهی اوقات تو زندگی بشر کار بسیار لازم است. گفتن سایکودرام دروغی است که حقیقتی را آشکار می‌سازد. وقتی میگه این آدم نقش فلانی رو بازی کن ادای چشی رو در بیار یه حقیقت اون زیر آشکار میشه و اونی که تو میگن تو نقش شکنجه‌گر داری باید این هنرپیشه رو بزنی. اما یکی وقتی میگه نقش شکنجه‌گر داری اینجوری میزنه، یکی اینجوری میزنه و شما از این شدت میفهمی با درست داره نقش بازی میکنه اما این است که بعدش هم نمیاد جایی باشه با تون دستش بدن بزنه. اما اون آدم نه، وقتی هم که نقش قرار بود بازی کنه باز هم انگار آمادگی این نقش رو نداشت. میگه سایکودرام دروغ است که حقیقت رو آشکار میکنه. یه سریال خیلی جالب آمریکایی ساختن حتما ببینید به اسم لای تو می، به من دروغ رو دیدیم هیچ کدوم ندیدیم؟ خیلی سریال قشنگه. نمیدونم من تو بازار یعنی ضبط کردم اسم لاس تو اینا ضبط کردن الان فکرم تقریبا 12 قسمتش ضبط شده بیرون هست. این یک روانشناسی هست به اسم آقای لیبرمن فکر میکنم که اتفاقا به همین نام یه روانشناسی دو سه تا کتاب نوشته در مورد نان وربال کامیونیکیشن و به اصطلاح سیگنال های دروغگویی و چگونه دروغ رو بشناسیم. حالا این لیبرمن رو از این صاحب نظر گرفتن توی فیلم با هم یه رابطه دارن یا نه فقط پسرم ما. بعد این آقای لیبرمن روانشناسی است که در یک دانشگاه مهمی پیشتیش گرفته با تکیه بر پژوهش راجبه نان وربال کامیونیکیشن ارتباط غیر کلامی و سیگنال های غیر کلامی رو به خوبی میشناسه. تا یکی حرفش میپره بالا میگه آخ این اینجوریه، تا یکی لبش میگه اینجوریه، تا یکی دستش پشتش میگه اینجوریه، تا یکی دستش جلوش میگه اینجوریه. بعد اینقدر تو این کار وارده که اونجا مثلا توی آمریکا سازمان ها استخدامش میکنن، مثلا میگن که یک انفجاری رخ داده در فلان جا، احتمالا یکی از کارگرای خودمون تبانی کرده با خرابکارا، باهاش باید مصاحبه کنی. همشون میگن مثلا ما خیلی مغمومیم، محل کارمون آتیش گرفت، همکارمون رو، ولی از نان وربالا بسنجی. کل این 12 جلسه ماجرا همین است که چگونه دروغگو رو ما در بیاریم. البته خب اون آگراندیسمانی که تو فیلم لازمه هست، یعنی کسی اصلا باور نکنه ما میتونیم مثل ریچل لیبرمن مثلا بشه پیر بدیگه، ولی خب درصدش اینجوریه. بعد خیلی جلسات این برای دروغ رو کشف بکنه خودش میاد یک دروغ بزرگ میگه. مثلا میاد میگه خب بهتون تبریک میگم، حالا اینجا دوری مخفیان دارن صرف کنم، بهتون تبریک میگم قاتل پیدا شد. بعد اونی که خودش قاتله یه واکنش ویژه‌ای نشون میده که حالا اون میگه به خاطر که بقیه خب منتظر بودن پیدا بشه، ولی اون یه دفعه یه شوکه میشه او پس نفهمیدم منم، یه ذره خیالش راحت میشه میخواد کسی هم نفهمه. این تنشه رو اون تشخیص میده. بعد خیلی جالبه که تقریبا تو همه وقایع این فیلم میبینید که لیبرمن برای کشف دروغ بسیاری از وقتا خودش به دروغ متوسل میشه، یعنی برای آشکار کردن یک حقیقت خیلی وقتا ما باید متوسل به یک دروغ بشویم. همون چیزی که توی تفکرات تائویی هست که هر چیز به اوج خود که برسد عکس خود رو ایجاد میکنه، ضد خود رو ایجاد میکنه، این هم یک دروغ شدید هست که بعد باعث میشه پشتش حقیقت آشکار بشه. خب بنابراین جوابی که اینها میدن اینه که چاره‌ای نیست، ما باید همچین کاری رو بکنیم تا بفهمیم واقعا این مراجع بیرون چه کار میکنه، در غیر این صورت ما نمیتونیم بفهمیم. این هم یه روش دوم بله فرانسه هم بله در واقع انتقال چپه میشه بله فعال میشه اینجا کانتر ترانسفرنس کسی میاد بشه اینجا ما خودمون اکتی ترانسفرنس رو ایجاد میکنم.
خب این دعای دیگه. خب بعضی ها گفتن که راست میگین، اینجوری دست انداختن بیمار رو، منیپولیت کردنش و بازی دادنش کار اخلاقی نیست. ولی اینجوری هم که ما بشینیم پشت تخت مریض قایم بشیم تا به امید خدا یه روزی چیزی گیرمون بیاد، اونم همچی کار مثمر ثمری نیست و نیاز به کسایی داره که حاضر باشن 3 سال تا 5 سال بیان پول بدن وقت بذارن، تازه پرابلم جدی هم نداشته باشن، تا آخر به همچی چیزی دست پیدا کنن، اونم با این شک و شبهه که آیا واقعا این بوده یا درمانگر این از خودش در آورده به گردن مریض بار کرده بعد خودش از گردنش در آورده گفته خب حالا خوب شدی برو. خب میگن یه آدم میرفت پیش یک حکیمی و گفت من یک سقف خونه ما چوبی خیلی خشخش میکنه، ما هم پول نداریم اینو تعمیرش بکنیم، خیلی اذیت هم میکنه حکیم، یک کاری میشه بکنیم من خوابم ببره؟ میگه یا خروس ببر تو خونت، میگم گوش به حکیم میکنه یا خروس بگیریم بره تو خونهش. بعد چند وقت میاد میگه خروس ما رو پشت ما بالا میپره پایین میپره چیزی میشکنه صبح تو توغل قوقو میکنه پر میریزه الکی میاد ما رو نوک میزنه چیکار کنم؟ میگه یه بز بگیر ببر تو خونه. میاد دوباره میگه که مثلا این بزه اینجوری کرد اینجوری کرد اینجوری کرد اینجوری کرد اصلا دیگه زندگی هر ما بزش روز و شب دیگه ما نداریم، میگه گوساله بگیر ببر تو خونه. میاد به سرزنان حکیم به دادم بره زندگیم تباه شد، میگه گوساله رو بذار بره بیرون یه جایی. گوساله که هم میگه خانم خیلی بهتر خیلی دست در نکنه گوساله ما رو کشته بود. بعد میگه که بز و حالا برو بکش دوباره این میپوش و میاد میگه که خدا خیرت بده واقعا تو چه حکیمی هستی؟ بعضی هستن تو زندگی های ما خودشون برای زندگی ما مسئله ایجاد میکنن و کردن و خودشون حالا حلال مسئله ما شدن. ما میگیم بابا جان پدر جان تو پاشو برو مشکلات زندگی ما حل میشه، این مشکلات ما از وقتی تو آمدی بر ما عارض شد. اون میگه نه من باید باشم تا مشکلات شما رو حل کنم، حافظه تاریخی ما هم ضعیفه یادمون میاد که این مشکلات از کی بر ما عارض شد. خب گفت بروسه رو حالا بذار بره دیگه، آمد دست و پای این بروسید و گفت شبا دیگه خواب راحتی میکنم. حالا میگه گاهی اوقات ماجرای درمانگری اینجوریه، یکی میان ما توش یه چیزی میذاریم، دومی یه چیز اضافی، سومی یه چیز اضافی، بعد بعد یواش یواش اونا رو برمی‌داره میادن با هم حال اولیه، خودش خیلی هم راضی و میگه دستتون درد. خب گفتم بله این آدم این کار ممکنه غیر اخلاقی باشه، بعضی اومدن یه درمان دیگه گذاشتن. گفتن نه ما نقش بازی نمی کنیم ولی نمی ریم پشت تخت مریضان بخوابیم، ولی می رزیم بازجوها هستن که زندانی های سیاسی رو که بمباران می کشن دیوونه می کنن تلف رو بعد یه جیغی مثلا بزنه. یه درمان انگزایتی اووکینگ تراپی، درمان استرابزا مثلا این که پایگزارم ایش که بود؟ بله حبیب دوانلو که بله ایرانی اصل مقیم دانشگاه مکگیل کانادا هست، اسم درمانش هست انگزایتی پرووکینگ داشت، انگزایتی پرووکینگ تراپی. بعد چه کار میکنیم ما؟ به بازجویی میریم، یه سوال جواب نده سوال دوم، یه سوال جواب نده سوال سوم، یه سوال جواب نده سوال چهارم، این آدم رو ذهنش خسته میکنیم، سانسورهای این آدم رو میشکنیم، رشته افکارش رو پاره میکنیم، یه ببینیم چی میاد بیرون وقتی این آدم رو خسته میکنیم، ببینیم چی میاد بیرون. گاهی اوقات
مشاور هم خسته میشه، شدید
انرژی مصرف. آره مشاور هم خسته میشه، مثلا اگه مشاور ورزیده باشه یعنی کار بازجویی انجام داده باشه بارها این کارا رو میتونه انجام بده. گاهی هم میشه که چند مشاوره این کار رو میکنن، مثلا توی گروهی میشینن 3 تا مشاور گرگ ها اینجوری شکار میکنن، یه قبیله گرگ وقتی میرن یه قبیله گوسفند رو میبینن همشون همه حمله نمیکنن، نشون میکنن میگه اون داره میره لنگ پاش در خورده اون، بعد یکی از اینا حمله میکنه به گله ولی دنبال همون میدوه گوسفند میدوه میدوه آهو یا گوسفند میدوه میدوه اون که گرگه که خسته میشه علامت میده گرگ دوم میاد تو صحنه، گوسفند همون گوسفنده ولی گرگ تازه نفس باز میدوه اون میدوه باز اگه نگرفتش این میره به اون گرگ سوم میاد دیگه اون نفسش بریده است دیگه. یه همچین درمانی رو هم بعضی ها انجام میدن به اسم کمبایند تراپی، البته کمبایند تراپی که اولین بار آدلر معرفی کرد منظورش این بمباران نبود، منظورش این بود که خوبه که یک مریض 2 تا 3 تا درمانگر رو ببینه همزمان
و بعد بحث کردن درمانگرها با هم دیگه عدم توافق های اونها رو ببینه و این کمک میکنه که اولا ببینید که دیگران در درقش دارن و در درقشش بحث میکنن و ثانیا ببینه حقیقت یک حقیقت صاف و ساده و تمیز و روشنی نیست که بگن جواب سوال تو اینه. حتی درمانگران هم راجع به این قضیه اختلاف نظر دارن. خب شما حالا ببینید درمان از کجا رفت تا به کجا؟ اینجا این آدم جواب سوال این که شما مثلا فرض کنید که خربوزه دوست دارید یا دوست ندارید نمیداد. گفت یه مثلا چی شد از خربوزه پرسیدی؟ خربوزه چی رو برای تو تداعی میکنه؟ مثلا کسی خربوزه دوست داره مثل کیه؟ مثل اون دوست کیه؟ یاد کی میداد تو؟ حتی از این هم جا خالی میداد. بعد اینجا درمان دیگه چجوری شد؟ انقدر شفاف شد که درمانگر در حضور بیمار با هم دیگه جلو بحث میکنه.
راجع به خود مراجعه
با هم در رو بست. خب این رفت اینجا، این رفت اینجا، این رفت اینجا، این شد کمبانی تراپی و اون روش درمانی. بعد همه این مرکبی داشت روزی می شد بعضی از درمانگران آقا من گفت خواهیم که بابا درمانی
انتقالش
شدید سپری شده با همون مثلا اجازه انتقال نمیده دیگه در واقع اجازه انتقال اون چیزی که بیرون میذاره دیگه انتقال نیست دیگه اون میشه احساساتی که سانسورهاش برداشته شد به شدت خستگی زیر سوال رفتن یه چیزی از دهنش پریدن دیگه اولا انتقال به معنا صورت نمیگیره. خب یکی آمد به اسم ساندور فرنزی باز شاگردان فروید و عکسای دست جمعی اولیه رو که نگاه کنید فروید و رفیقاش همینا تو اون عکسای دست جمعی هستن. سان فرنزی تو باز چه مرضیه که شما این همه کار بکنید تا مردم حرفشون رو با شما بزنن؟ چرا مردم حرفشون رو با شما نمیزنن؟ چون میترسن که مورد قضاوت قرار بگیرن، چون میترسن که طردشون کنین، چون میترسن که حرفاشون شما برید به دیگران بگید رازدار نباشید. خواه شما بیان یک کار کنین، اگر میخواید او خودش آسیب پذیر کنه و نترسه شما اول خودتون آسیب پذیر کنید و نترسید. گفت که یه جلسه من حرف میزنم هر چی خواستی تو بپرس، یه جلسه تو حرف میزنی هر چی میخوای بپرس، میخوای نوچوال انالایزیس درمان متقابل دو طرفه بپرس هر چی میخوای بپرس. بچگی مورد سوء استفاده قرار گرفتی؟ بله یا نه؟ خاطره من اینه و همچه احساس می من دست دار و تا این وقت کابوسش رو می دیدم. هیچ وقت شده تقلب کنی تو امتحانت؟ بله یا نه؟ این خاطر اینجوری شد اینجوری شد. حتی اگه گریت گرفت جلوی مراجع گریه کن، حتی اگه ناراحت شدی من سردم شدم که بیشتر از این نمیتونم صحبت کنم. وقتی که مراجع ببینه یه نفر انسان هست که حاضر جلوی دیگری لخت بشه از نظر روانی، آسیب پذیر بشه، تن به خطر بده، نگرانی نباشه تو رازداری یا نه، نگرانی نباشه تو در مورد من چه فکر می‌کنی، نگرانی نباشه تو خواهی بابا تو که خودت از من دیوونه تر دیگه نمیشه، نگران هیچ چی در مورد نباشه، اون هم متقابلا در مورد این آدم به خودش جرأت میده، یعنی یه ترسی وجود نداره دیگه. خب شما برید مثلا توی استاد همه لخ کرده شما هم لخ میکنید، اما اگر برید ببینید سه چهار نفر با چلوار باستادن اینجوری و در اون اکشن آمریکا نگاه میکنن و مثلا یه فیلمی یه عکسی میگیرن یه چیزی هم میگیرن، شما خیلی براتون سخت‌تره که بخواید لباستون در بیارید. خب اینجا دیگه مراجع به راحتی بیرون میریزه، نه نیاز به زمان طولانی، نه نیاز به اون تکنیک اون تکنیک اون تکنیک، فقط شما خود بپشاره. خب بنابراین شما میبینید که
روش درمان همینه.
بله روش درمان همینه، یعنی باز هم مثل درمان فرویدی قرار اتفاقی بیفته این باشه هاکینگ کیور، حرف بزنی خوب میشی به شرطی که حرفایی که هیچ جا نمیتونی بزنی و چون نمیتونی بزنی در خودشون انرژی جذب کردن انباشته شدن کاتکسیس پیدا کردن یا نیروگذاری روانی، حالا تاکینگ میکنی حرف میزنی دی کاتکسیس انجام میشه، یه نیروشون از دست میدن، این یه سر نیست که ما رو اذیت کنیم، یه چیزی که با کسی دیگه شیر کردیم. این اتفاق همین اتفاقه ولی از طریق چه مسیرها رو کاملا متفاوت. خب حالا کدوم یکی از اینا درسته؟ میدونید که درست و غلطی وجود نداره. یکی از ویژگی‌های علوم انسانی که با علوم تجربی و ریاضی متفاوت هست، این هست که علوم تجربی و ریاضی به دنبال قطعیت هست، ولی ما در علوم انسانی باید بپذیریم که اصولاً حقیقت متکثر است، حقیقت داینامیک است. ممکنه حقیقتی که برای یک نفر کمک کننده است برای یک نفر دیگه سم باشه، ممکنه حقیقتی که برای این آدم امروز کمک کننده است همونقدر اون هم حقیقت فردا برایش مضر باشه. یعنی اصولاً علوم انسانی یعنی یک پلورالیسمه، هر کسی به پلورالیسم فلسفی اعتقاد داشته باشه هیچ وقت در علوم انسانی قدمی از قدم نمیتواند بردارد. خب بنابراین چالش های درمانگر بحث ما، یعنی درمانگر اینجا واسطاده یه مراجع آمده پیشش و ازش میپرسه تا شما نگید تو انتخابات کی رای دادین من حرف نمیزنم. حالا پشتش چیه؟ آیا پشتش این میخواد منیپولیت کنه شما رو؟ آیا میخواد الگوی خود چی بیاره تو درمان؟ آیا بعد میخواد از فرصت استفاده کنه حرف خصوصی تر از شما بپرسه؟ آیا بعد یا اینکه این آدم چند روز تحت شکنجه بوده از هر کس که طرفدار دولت خیلی باشه وحشت میکنه PTSD شده دیگه از بیشگاه PTSD این هست آدم چند روز دوچار شکنجه بوده اصلا نمیتونه ترسوله از در صورتی فروکش میکنه که بدونه این آدم جز کسانی بوده که با من شکنجه شده امپاتی داره، نمیگه حقیقت بود غلط کردی رفتی تو خیابون. خب بنابراین ما نمیدانیم، یعنی در این آدم آمده هنوز برای ما یه علامت سواله، به این زودی این علامت سوال حل نمیشه با دو تا سوال ما. نمیدانیم که این آدم این سوال ما رو فقط میخواد که از استراب پانیک لایک در بیاد بتونه با ما گپ بزنه، یا نه این آدم میخواد مدل خودش رو به ما تعمیل کنه، یا این آدم آمده با ما بازی کنه سوال بعدی سوال بعدی سوال. هیچ نمیدونیم، به این زودی ها هم نخواهیم فهمید. شاید واسه این آدم مریض نباشه اومده که پروانه اونایی که به دولت رأی ندادن رو باطل کنه، ممکنم اینجور باشه. ما هیچ چی نمیدونیم، یه علامت سوال آمده پیش ما. فروید میگه اطلاعات بهش نده، اگر نه تو دیگر درمانگر نخواهی بود، یک دوست خواهی بود، یک گپ زننده خواهی بود. اون یکی میگه که بازیش بده بعد ببین چی میشه. اون یکی میگه که دنبالانشون اجازه نده اصلا خودش حرف بزنه. اون یکی میگه دو سه نفری دورش میکنیم ببینیم مثلا چی میشه. اون یکی میگه که یا خودت برای هر چی میپرسه به رویا برده کن، چیز دیگری میخوایی دارم کنم، این کارم میکنم، این کارم میکنم، بیا کشو بکشن میکنم، آه این تردیه، آه این حرم، آه این، حالا دیگه بقیهش، این همه چیده، دیگه چی میخوایی؟ تقییر
فرمانه
چی
میگه؟
خب همین، یعنی اون درمانگر یک موجودیست که در یک فضای مبهم قرار گرفته، هیچ کس نمیتواند تکلیفش رو روشن کنه بگه این درسته یا این غلطه. اگه میتونستم که دیگه شغل دشواری نبود، اینقدر برن‌آوت توش نبود، اینقدر آدم‌ها نمی‌بریدن از این شغل خسته بشن. خب بگن یه شغل آبرومند بریم پیدا کنیم، مثلا یه سوپر، این چیزی کافی، این چیزی باز کنیم، نه، بخاطر این هست که این آدم تک و تنهاست و راهنماهای سفر هم متعدد و متکثرند و اوست که باید به تنهایی بار انتخاب رو به دوش بکشه. حالا دیگه بریم چایی بخوریم، بعد برگردیم بقیه چالش‌ها رو.